استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که قرار معلوم لست کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی شده است. مطالب دیگر هم داریم و برنامه خاص انتخابات را هم نشر میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. خواست اعضای حرکت صلح‌خواهان مردمی از مردم ایران: مانع مداخله کشورتان در امور افغانستان شوید. طولانی ترین مهتاب گرفتگی قرن امشب در افغانستان به گونه واضح قابل دید خواهد بود. و نتایج رسمی انتخابات پارلمانی پاکستان حزب تحریک انصاف را برنده خوانده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای حرکت صلح‌خواهان مردمی با سپردن یک نامه به سفارت ایران در کابل از شهروندان آن کشور خواستند تا با وارد کردن فشار بالای حکومت مانع مداخله ایران در جنگ افغانستان شوند. بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی حرکت امروز در صحبت با رادیو آزادی ایران را به دامن زدن تفرقه‌های قومی و مذهبی و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد و گفت: میگوید در این نامه نگاشته شده که مردم ایران جلوه مداخله حکومتشان را در امور افغانستان بگیرند. حکومت ایران نباید در میان مردم افغانستان تفرق اندوزی کند و نه هم باید به برخ گروه های جنگی سلاح و مهمات فراهم کند. حرکت صلح‌خواهان مردمی اعتراضشان در برابر سفارت ایران در کابل را امروز پایان داده و برای مدت نامعلوم قرار است در مقابل سفارت بریتانیا خیمه اعتراضی برپا کنند. پیش از این چهارشنبه گذشته اعضای این حرکت پس از 20 روز اعتراض در مقابل سفارت پاکستان در کابل با آلوده ساختن یک نامه با خون دست از مردم آن کشور خواستند تا مانع مداخله حکومتشان در امور افغانستان شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در ولایات مختلف ده ها مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. در اعلامیه وزارت که امروز نشر شد آمده است در 24 ساعت گذشته 12 عملیات تصفیه‌ای و تهاجمی در ولایات مختلف راه اندازی شده است. به گفته وزارت دفاع 16 جنگجوی داعش در ولسوالی های دیبالا، اچین، نازیان و چپرهار ولایت ننگرهار کشته شده و 5 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت دفاع در یک اعلامیه دیگر در مورد عملیات روان در ولایت غزنی گفته است که در این عملیات به حمایت عملات هوایی در ولسوالی های اندر، قره‌باغ و رشیدان این ولایت 24 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده که ولسوالی رشیدان ولایت غزنی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طولانی ترین خسوف یا مهتاب گرفتگی قرن امشب و فردا شب در اروپای شرقی، شرق میانه و آسیای میانه به شکل واضح قابل دید خواهد بود که گفته می شود 1:43 ادامه خواهد یافت. این مهتاب گرفتگی در کابل ساعت 12:51 نیمه شب قابل دید خواهد بود و این شهر در جمع شهرهایی است که طولانی ترین خسوف این قرن در آن واضح دیده می شود. خسوف زمان اتفاق می افتد که آفتاب، زمین و مهتاب در یک مدار قرار بگیرند. نتایج رسمی نشان می دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان با کسب 137 کرسی در انتخابات پارلمانی پاکستان برنده شده، اما برای تشکیل یک حکومت ائتلافی به متحدان نیاز دارد. بر اساس نتایج نهایی کمیسیون انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ نواز رقیب نزدیک عمران خان 63 کرسی و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی 39 کرسی پاکستانی این کشور را کسب کردند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی پیروزی اش را اعلان کرد. حزب مسلم لیگ نواز و سایر احزاب سیاسی پاکستان نتایج انتخابات را نپذیرفته، اتهام وارد کردند که انتخابات پارلمانی این کشور با تقلب و دستکاری های گسترده امرا بوده است. اما کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات پارلمانی 25 جولای را 100% شفاف و عادلانه خوانده، اتهامات تقلب گسترده را رد کرده است. و مجلس نمایندگان امریکا 26 جولای لایحه‌ای را تصویب کرد که برای رئیس جمهور آن کشور اجازه می‌دهد تا کشورهای را از مجازات مستثنا قرار دهد که از شرکت‌های روسی که بالای آنها تحریم وضع شده اسلحه خریداری می‌کنند، مشروط بر این که این کشورها خواستار رابط نزدیک با ایالات متحده امریکا باشند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با اشاره به صلاحیت استثناء قرار دادن برخی کشورها گفت این لایحه به کشورهای مانند هندوستان که در گذشته با روسیه رابطه نزدیک داشته اجازه می‌دهد تا از مدار روسیه خارج شود. بر اساس گزارش‌های مطبوعات احتمال دارد که بر علاوه هندوستان، کشورهای ویتنام، اندونزی و سایر کشورهای نیز از تحریم‌های وضع شده بر روسیه استثناء قرار داده شوند. تحریم‌ها بر روسیه برای مجازات ولادیمیر پوتین به خاطر الحاق سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا وضع شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. نظر به خبرها، لیست کمیشنران ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی شده است. به گزارش بعضی رسانه ها، یک مقام بلند رتبه آمریکایی با نمایندگان طالبان ملاقات کرده است. نتایج انتخابات پاکستان به کجا رسیده؟ اعضای حرکت مردمی صلح یک مکتوب را به سفارت ایران تحویل دادند. وزارت تحصیلات عالی میگوید استاد پانتون شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی دستگیر شده است. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی برای انتخابات به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی فهرست کمیشنران ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را منظور کرده است. محمد بصیر فائز، یکی از کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، با تاکید بر این مطلب می‌گوید شمار این کمیشنران که به 75 تن می‌رسد پس از مراسم تحلیف برای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به ولایات فرستاده می‌شوند. در همین حال ناظران انتخاباتی به تلاش و بی‌طرفی این کمیشنران در کار رسیدگی به شکایت‌های انتخابات تاکید می‌ورزند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
سرانجام رئیس جمهور غنی کمیشنران ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را منظور و به انتظار این کمیسیون نقطه پایان گذاشت. محمد بصیر فایز، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک منبع معتبر ریاست جمهوری از تاییدیه این کمیشنران از سوی رئیس جمهور اطمینان داده است و با معرفی آنان چالش‌هایی که سر راه این کمیسیون وجود داشت مهار خواهد شد. آقای فایز می‌گوید این کمیشنران به مرحله نخست شکایت‌های انتخاباتی در ولایت رسیدگی می‌کنند و پس از آن برای فیصله نهایی این شکایت ها به دفتر مرکزی در کابل فرستاده می شود.
ما هم از یک منبع موثق خبر شدیم که خوشبختانه لیست باقی مانده از طرف رئیس جمهور منظور شده. بنابراین ما هم تدابیر خود را گرفتیم، یارا به خیر با ولایت های مربوطه شان روان خواهیم نمود. از یاد تواد می گیریم و در عین حال نهادهای جامعه مدنی و نهادهای نظیر بالای روند کار ما در مرکز و در ولایت نظارت خواهد داشت و از هر منبع موثق که به ارتباط فساد یا رشوه برای ما ثابت شد ما اقدام فوری در مورد او قسم اشخاص و معرفیشان با ارگان‌های عدلی و قضایی خواهیم نمود.
بیشتر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فهرست 102 تن را از بهر معرفی به حیث کمیشنران ولایتی این کمیسیون بر ریاست جمهوری فرستاد و رئیس جمهور غنی از آن میان تنها 27 تن را به حیث کمیشنران ولایتی تایید کرد. در آن وقت شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که از این کمیسیون خواستند تا افراد تازه‌ای که معیار گزینش به حیث کمیشنران را داشته باشند معرفی کند. حال با تماس‌های ضرر، سخنگویان ریاست جمهوری حاضر نشدند در این باره برای ما پاسخ دهند. اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید ریاست جمهوری همان فهرست افراد باقی مانده که شمارشان به 75 تن میرسد را تایید کرده است و این کمیشنران برای رسیدگی به مرحله نخست شکایت‌های انتخاباتی به 34 ولایت کشور فرستاده میشوند. پیش از این با گذشت نزدیک به 2 ماه تأخیر در معرفی کمیشنران، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی هشدار داده بود که با عدم معرفی یا تأخیر در تایید کمیشنران ولایتی، ریاست جمهوری مسئول هر گونه چالش در برابر کار این کمیسیون خواهد بود. با این همه بر اساس زمانبندی روند رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید در 12 ماه اسد سال روان پایان یابد. حال نگرانی‌های از عدم بی‌طرفی، صداقت در کار و استقلالیت کمیشنران این کمیسیون در کار رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و در وقت و زمان آن محسوس است. شاه محمود مل، رئیس اجرایی دیدبان انتخابات، به بی‌طرفی و صداقت این کمیشنران تاکید می‌ورزد.
دقت ضرور بود در استخدام افراد عالم است، اینا واقعا باید مسلکی و بی‌طرف باشند. اگر به این دلایل تأخیر صورت گرفته بود، پس دوباره که به این لست اولی تایید شده، این معلوم میشه که طبعا مشکل در داخل خود حکومت بود یا مسئله دیگه بوده که من فکر میکنم بهتر از حکومت به این باره وضاحت بود. من فکر میکنم که افراد باید هر چه زودتر به کار خود شروع کنند تا مدت زمانی که برسیدگی به شکایت مد نظر گرفته شده در تقویم انتخاباتی او به موعد معینش تقدیم شود.
آقای مل میگوید تلاش های برای مدیریت این روند محسوس است و حتی برای جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی در دسترسی به اطلاعات از شکایات انتخاباتی و نظارت از پروسه های رسیدگی به این شکایات محدود شده است. وی تاکید می‌ورزد که اگر کمیشنران تازه بی‌طرف و کار آزموده نباشند، مردم افغانستان انتخابات مملو از تقلب را شاهد خواهند بود و باورمندی به این پروسه نیز از میان خواهد رفت.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه خاص رادیو آزادی برای انتخابات در همین برنامه در نیمه دوم آن به نشر میرسد. برنامه را ادامه میدهیم. بر اساس گزارش های برخی رسانه ها، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیا مرکزی در شهر دوحه پایتخت قطر با نمایندگان طالبان ملاقات کرده است. هرچند دفتر سیاسی طالبان و وزارت خارجه آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کردند، اما تحلیلگران افغان به این باورند که اگر چنین ملاقات صورت گرفته باشد، این حرکت برای پروسه صلح و آتش بس در افغانستان یک گام بسیار مهم خواهد بود. جزئیات بیشتر را تا لحظات بعد. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که معاون وزارت خارجه آمریکا الیس ویلز در صدر یک هیئت آمریکایی در همین هفته با مقامات طالبان در دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده است. به نوشته روزنامه، بعد از آتش بس 3 روزه موفق در ایام عید فطر در افغانستان، زمینه برای افغانها مساعد شد که طعم صلح را بچشند و هدف از این ملاقات در دوحه تقویه تحرکات می باشد که در راه صلح افغانستان ایجاد شده است. هرچند خانم ویلز به ایمیل روزنامه در مورد این ملاقات پاسخ نگفته و دفتر طالبان و وزارت خارجه آمریکا هم از تبصره در مورد این ملاقات خودداری کردند، اما یک مقام وزارت خارجه به روزنامه گفته است که ایالات متحده در مشوره با حکومت افغانستان حاضر است هر راهی را که در نهایت افغانستان را به سمت صلح سوق می‌دهد آزمایش کند. وزارت خارجه آمریکا مشخصاً در مورد این ملاقات چیزی نگفته، ولی اظهار داشته است که خانم ویلز روز سه شنبه بعد از تبادل نظر در مورد صلح افغانستان با مقامات قطری به وطن برگشته است. مقامات وزارت خارجه آمریکا اظهار می‌دارند که هر نوع مذاکرات در مورد آینده افغانستان بین حکومت افغانستان و طالبان صورت خواهد گرفت. استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغانستان نصرالله استانکزی به این باور است که اگر چنین ملاقات صورت گرفته باشد، این یک اقدام بسیار مؤثر است.
ما باوریم است که اگر چنین ملاقات صورت گرفته باشد و دقیقاً به نمایندگی تحریک طالبان چنین ملاقات صورت گرفته باشد، اوربند و پروسه صلح در افغانستان به یک اقدام مؤثر است و میتونه تاثیر داشته باشه. به این معنا که واشنگتن تاثیرش بر کابل داره و همچنان میتونه بر پاکستان ایمان فشار بکنه و زمینه آتش بس و مذاکرات و در نهایت صلح فراهم بشه.
مقامات امریکایی میگویند آنها در اواخر یک تمایل بسیار جدی را از سوی طالبان برای مذاکرات صلح مشاهده میکنند. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو در ماه جون اظهار داشت ایالات متحده میخواهد با حکومت افغانستان و طالبان کار کند تا یک پیمان صلح ایجاد شود و حتی حاضر است در مورد آینده حضور قوای بین المللی در افغانستان صحبت کند. این یک اشاره به تقاضای طالبان است که خواهان خروج قوای امریکایی از افغانستان می باشند. مقامات امریکایی می گویند حتی قدم‌های کوچک مانند یک آتش‌بس دوم در روزهای عید قربان در ماه آگوست می تواند یک گام بزرگ برای مذاکرات صلح حساب شود. این در حال است که مقامات افغان به شمول وزیر دفاع در مورد احتمال اعلان آتش‌بس دیگر در روزهای عید قربان سخن گفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. برنامه های مربوط به افغانستان باز هم داریم و صحبت های زیاد، اما پیش از آن میپردازیم به یک مطلب مهم جهانی. نتایج رسمی انتخابات پاکستان نشان میدهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برنده شده است، اما این حزب نتوانسته آرای 50% جمعیت را کسب کند. در ردیف دوم حزب مسلم لیگ نواز و در جایگاه سوم هم حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی قرار دارد. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده و در استیدیو است. از او میپرسیم که اول حزب تحریک انصاف چند کرسی را به دست آورده و برای تشکیل حکومت به چند کرسی دیگر نیاز دارد؟
تشکل انتخابات پاکستان بر رقابت روی 272 کرسی انتخابی پارلمان برگزار شد. حزب برنده باید 137 کرسی را به دست بیاره تا اکثریت را در اختیار داشته باشه. حالا حزب تحریک انصاف 109 کرسی را در اختیار داره. بنوان برای پیروزی عمران خان و صدر اعظم شدن او به ائتلاف نیاز است، زیرا 28 کرسی دیگر را هم باید در اختیار داشته باشه. قرار است سرنوشت 23 کرسی باقی مانده که تا حالا در آرا شامل نیست امروز مشخص شوه و نتیجه نهایی هم اعلان شوه. پارلمان پاکستان در مجموع 342 کرسی داره که 70 کرسیش انتصابی است، 60 کرسی مشخصاً برای زنان و 10 کرسی هم برای اقلیت‌های غیر مسلمان در نظر گرفته شده. با این که عمران خان ستاره گذشته تیم ملی کرکت پاکستان دیروز پیروزی حزبش را در انتخابات 25 جولای اعلام کرد، اما تا هنوز اکثریت مطلق را در اختیار نداره و خیلی تلاش میکنه تا با یکی از احزاب دیگر ائتلاف بکنه.
خب دو حزب دیگر پیشتاز هم در انتخابات داشتیم، سرنوشت از اونا چی شد؟ اونا چند کرسی آوردن؟ بگید.
حزب مسلم لیگ نواز تا حالا توانسته 62 کرسی را کسب کنه و در جایگاه دوم قرار گرفته و پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو هم 42 کرسی را به دست آورده و در جایگاه سوم قرار دارد. اگر در فرضیه سنجش هم شود که دو حزب با هم ائتلاف میکنند، نمیتونند 137 کرسی را که اکثریت میشه به دست بیارند، زیرا مجموع دو حزب 104 کرسی در پارلمان شده. برخی احزاب مخالف عمران خان ادعا میکنند که انتخابات روز چهارشنبه با تقلب و بی‌نظمی های گسترده به امراه بود. حزب مسلم لیگ نواز که رهبر اصلیش نواز شریف در زندان به سر می‌برد، نتایج ابتدایی انتخابات را رد کرده و ایره مملو از دستبازی و تقلب خوانده، اما مقام های کمیسیون انتخابات پاکستان هر گونه تقلب و دستکاری در انتخابات را رد کردند.
خب پاکستان یک کشور بسیار زیاد مهم است، مخصوصا در همسایگی افغانستان و انتخاباتش سر آینده افغانستان هم به تاثیر نیست، و حالی که عمران خان در انتخابات پیشتاز است و امکان داره که حکومت هم تشکیل بکنه، به طور مشخص در پالیسی خارجی خود کدام اشاره به افغانستان کرده؟
بله، بدون شک عمران خان در سخنرانی دیروزش از پروسه صلح در افغانستان حمایت کرد و گفت که صلح و آرامش در افغانستان به معنای برقراری صلح در پاکستان است. او تاکید هم ورزید که حکومت و ادارهش هر گونه تلاش برای برقراری صلح در افغانستان خواهد کرد. عمران خان همچنان خانه داشتن روابط بر اساس منافع دو جانبه با آمریکا شد. او همچنان به این پیشنهاد مذاکره رو در رو داد و گفت گفت که باید مسئله کشمیر توسط گفتگو حل شود. اگر او به حیث صدر اعظم برگزیده شود، برش بزرگترین موفقیت خواهد بود، زیرا از رهبری یک حزب نچندان مطرح به بالاترین مقام غیر نظامی در پاکستان میرسه. اندک اگر در مورد عمران خان گفتم شبه او 65 سال عمر داره و برای 2 دهه در تیم ملی کرکت پاکستان بازی کرده. خان از پوانتون آکسفورد بریتانیا فارغ شده و با جیما گولدسمیت سرمایه‌دار بریتانیایی در سال 1996 میلادی ازدواج کرد. این زوج صاحب 2 فرزند به نام های سلیمان و قاسم شدند. عمران خان در سال 2015 با ریحام خان خبرنگار بریتانیایی پاکستانی تبار هم ازدواج کرد. او در انتخابات سال 2013 یک کرسی را در پارلمان پاکستان به دست آورد. حالا فقط یک قدم با رهبری این کشور فاصله دارد و شاید هم که با تشکیل یک ائتلاف به این فاصله هم پایان ببخشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود که در مورد نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان توضیحات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، گروه حرکت صلح‌خواهان با سپردن یک نامه به سفارت ایران در کابل از مردم آن کشور خواستند تا به حکومتشان فشار وارد کنند که از تحریک جنگ در افغانستان دست بردارد. بسم الله وطن دوست، نماینده این حرکت برای رادیو آزادی میگوید که ایران در خاک افغانستان مسائل قومی و مذهبی را دامن می‌دارد و اگر گروه‌های هراس افغان در این کشور و از گروه‌های هراس افغان در این کشور هم حمایت می‌کند. شماری از آگاهان روابط بین‌المللی نیز به این باورند که ایران برای منفعت خودش در مسائل داخلی افغانستان مداخله می‌کند. همین موضوع را نظیفه محبوبی از کابل پیگیری کرده است.
سپاس از شما عباس صاحب و شنوندای رادیو زدی. بله، آنچه شما اشاره کردین، گروه حرکت صلح‌خواهان پس از 3 روز تحصن در برابر سفارت ایران در کابل و فرستادن نامی به این سفارت، از مردم ایران خواستند تا حکومتشان را برای دست داشتن از حمایت هراس افغانان و مداخله در امور افغانستان بابدارن. بسم الله وطن دوست یکی از اعضای این حرکت امروز در صحبتی که با ما داشت گفت که گروه های هراس افغان در افغانستان از طرف ایران حمایت میشن و به جنگ در این کشور از طرف ایران دامن زده میشن. او گفت
د سوری ولسی حرکت د ایران سفارت مخت د ایران ولسی
سفارت ایران برای مردم این کشور نامه ای بفرستد. در این نامه از مردم آن کشور خواسته شده که به کشورشان فشار وارد سازند تا از جنگ در افغانستان دست بردارد و حکومتشان را نگذارند تا به مسائل مذهبی و قومی در این کشور دامن بزنند.
چه افغان چارو کلاسونه او کې افغانستان کې مذهبی تفرقه را منسته کې عدالت د قومونو ترمنځ ویشنه را منسته کې او یا هم دلته یو شمیر جنگی ډلو
پوزیو سایل ورکړي. وطن دوست میگه که پس از پایان تحصن در برابر سفارت ایران، آنان به سوی سفارت بریتانیا در حرکت خواهند شد و به تحصنشان تا زمان نامعلوم در آنجا ادامه میتن. در این در حالی است که روز چهارشنبه گذشته اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی صلح‌خواهان در یک اقدام بی پیشینه یک نامه را با خون دستش آلوده کرد و به دفتر سازمان ملل در کابل یا یونما فرستاد. در این نامه نوشته شده که از دست استخبارات نظامیان و حکومت پاکستان افغانان در خون می تپند و این کشور کارد را به دست شمار شهروندان افغانستان می تا آنان هم میهنانشان را بکشند. از این حرکت پیش از این در برابر دفتر سازمان ملل در سفارت های روسیه، امریکا و پاکستان نیز خیمه های تحصن برپا کردند. این اعضای این حرکت میگن از طریق سفارت های کشورهای بیرونی در کابل میخواهند تا بر مردمان این کشورها برسانند که بر تامین صلح و ثبات در افغانستان به حکومتهایشان فشار وارد سازند. با این حال تاکنون مهاجران افغان در پاکستان و شمار از باشندگان ولایات کنر، لوگر و شمار دیگر از ولایات نیز با گروه حرکت صلح‌خواهان همراه شدند. در این میان ما دیدگاه یکی از کارشناسان را هم داشتیم، مشتاق رحیم، یکی از کارشناسان روابط بین الملل، میگه این گونه حرکت های مردمی و مدنی میتونه برای مردم جهان این پیام را برسانه که مردم افغانستان از جنگ نفسگیر شدند و دیگر خواهان صلح هستند. او گفت
تا جایی که رول ایران در قضیه افغانستان قرار داره، بالخصوص در جنوب غرب افغانستان، اینا در قضایا دخیل بودن و باعث ازی شدن که در تندی جنگ اضافه شود. بنان هر نوع فشاری که سر حکومت ایران آورده میشه بدون مفاد نیست، اما این توقع داشتن که کاملا این پروسه یعنی کوشش سر پالیسی ایران به خاطر تغییر دادن پالیسی ایران کدام رول خواهد داشت کمی ما خوشبین نیستم.
آقای رحیم میگه که این مسئولیت مشترک مردم افغانستان است که به کشورهای دخیل در جنگ این کشور فشار وارد سازند تا از هر گونه مداخله و حمایت از گروه‌های تروریستی در این کشور دست بردارند. پایان گزارش.
گزارش نظیفه محبوبی بود درباره تحصنی که در کابل ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پهنتون نه بلکه از خانه‌اش دستگیر شده. ضیا ساحل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قبل از این هم در مورد شجاع الدین خراسانی برخی شکایات وجود داشت. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت شجاع الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین دستگیر شده. جزئیات بیشتر از نصرت پارسا.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید اگر در جریان بررسی ثابت شود که شجاع الدین خراسانی تجاوز جنسی انجام داده باید بالای وی بر اساس قانون جزای سنگین تطبیق شود. محمد ضیا ساحل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این استاد از پوهنتون نه بلکه از خانه اش توسط امنیت ملی بازداشت شده است. به گفته ساحل بررسی ها تا حال درباره اتهام تجاوز جنسی به آقای خراسانی تکمیل نشده است.
موضوع از این بوده که قرار بوده که استاد خراسانی خانهشان از توی امنیت ملی بازداشت میشه. یک قسم جرایم جنایی است مربوط به شخص است و خارج از پهنتون صورت گرفته. تحقیقات امنیت ملی ادامه داره.
بر اساس گزارش ها شجاع الدین خراسانی استاد پهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی هنگام تجاوز جنسی بر یک محصل از داخل پهنتون بازداشت شده است، اما وزارت تحصیلات عالی این خبر را با این جزئیات تایید نمی کند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت شجاع الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین بازداشت شده است. منبع می‌افزاید که خراسانی بالفعل و در حالت نیمه برهنه بازداشت شده و فعلا در توقیف امنیت ملی افغانستان است. از اینکه شجاع الدین خراسانی در توقیف است موفق نشدیم تا نظر او را بگیریم. پس از نشر گزارش‌ها در این باره شماره از کاربران صفحات مجازی نیز این رویداد را انتقاد کرده و گفتند در صورتی که این اتهام ثابت شود باید متهم مطابق قانون مجازات شود. در همین حال عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون دینی فرهنگی و تحصیلات عالی ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این قضیه باید به گونه جدی بررسی شود. وای میگوید نهادهای کشفی و مبارزه با جرایم جنایی باید در مقابل چنین رویدادها حساس باشند.
افغانستان در نفاذ قوانین پرمک باید
در روشنایی قوانین نفاذ کشور باید نهادهای کشفی و مبارزه با جرایم جنایی در این باره اقدام کنند و کسانی که چنین اعمال را انجام میدهند باید به جزای اعمال خود برسند.
باید اگر خپل اعمال رو جزابانی ورسیږي.
با این همه حسن مخلص یکی از روانشناسان میگوید چنین رویدادها روحی محصلین و خانواده ها را صدمه میرساند و در صورت اثبات جرم باید عامل آن در محضر عام مجازات شود. وی به رادیو آزادی گفت عملکرد غیر اخلاقی یک استاد باید تمام فضای تحصیلی را به اعتبار نسازد، بلکه مردم به خصوص محصلین باید به هدف آمدن اصلاحات مبارزه کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، و حالا هم نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را میشنویم.
از پیام های شما.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. مثل من خالق محمد عاصمی امی تاکای انگور در پلوسواری می بچکو تمام گیر یک رقم مرض گرفته شکرک که بالکل یکی در دیگه تصویر از یک طرف خوشکوی از دیگه طرف این مرض مردم خود سر از هر طرف دوا میگره دواش فایده نمیکنه. من نمیفهمم که دولتواری میر بچه کود ریاست وزارت زراعت یا کدام چیز داره غم از این مردم هم میخوره نمیخوره. امی پیام یک دو دفعه نشر بکنه به خاطر از اینکه دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی دیگه کس خود یک قسمه امیام خود از این رسوایی بخی از زیر نظر انداختن در این توجه جدی بکنه. اگر نه کنم در خاک برابر می شود.
فریاد بی صدا
به محض که صدایشان را بکشانن بلا فاصله به قتل می
رسد. دولت دست من بگیره من چنگ زم ظالم
ها کنم. اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی بینه.
به خاطر چگونه مرا لعنت می کنه.
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30
پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
سلامتگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 1:00.